کتابایی که هستش انتخاب سخت‌تر میکنم.
بیشتر تو چه زمینه‌ای مطالعه میکنید؟
من بیشتر روانشناسی و تاریخ میخونم.
معمولا در هفته چقدر زمان برای مطالعه میذارید؟
هفتگی تقریبا 4 ساعت.
به نظرتون باید چیکار کنیم که سرانه مطالعه بره بالاتر توی ایران؟ توی همین روزهایی که داره میگذره چطور ساعت بیشتری رو برای مطالعه بذاریم؟
ببینید کلن یه چیزی هست کنم، فرهنگ کتاب خونی ما تو سطح شهر، تو سطح کشور کلن پایین اومده. این به خاطر نوع تغییر زندگی که مثلا تو زندگی روزمره انسان ها وجود داده، بعد امکانات اولیه که در اختیار قشر کتاب خون هستش و عدم رسیدگی خوب، یه سری از کارهایی که میشه کرد و نمی کنن. به نظر
یعنی به نظرتون باید فرهنگ سازی بیشتری بکنن؟
100% فرهنگ سازی باید بشه. یکی فرهنگ سازی، یکی حمایت از قشر کتاب فروش. به نظرم من کتاب فروشی خیلی سخت، باید حمایت بشه. حمایت نمیشه آنچنان که باید و شاید حمایت نمیشه.
خب شما خودتون به عنوان قشری که کتاب خون هستید چطور دوست ندارید حمایت بشید با این قیمت های بالای کتاب؟
خب 100% مشکل اصلی ما همینه. مشکل ما ببینید، ما برای انتخاب کتابمون از لحاظ مالی، از لحاظ مادی، از لحاظ بودجه محدودیت داریم. بعد قیمت ها هم خوب نگاه میکنیم، آدم دوست داره بخره، ولی خب یه سری امکانات، یه سری شرایط زندگی، شرایط مالی اجازه نمیده که یه سری از کتاب ها رو بخونیم یا مجبوریم حذف کنیم از زندگیمون.
توی زمینه‌ای که شما مطالعه دارید فرمودید کتاب‌های تاریخی و روانشناسی، کتاب‌هایی که ترجمه شدن در این زمینه مطالعه کردید، ترجمه‌هاشون به نسبت چطورن به نظرتون؟
یه سری ترجمه‌هاشون هستن که خیلی خوبه و یه سری هستن که خب بیشتر حالت تکراری داره تا بخواد پروسه‌ای که مثلا یه مطالبی رو از چند نفر بیان میشه بعد همون مطالب تکرار میشه. به نظرم بازم اینجا مثلا ارشاد میتونه دخالت کن و کتاب هایی که مثلا به اون روز هم مترجم های مختلفی چاپ کنن یک بار چاپ بشه. ولی تنوع کتاب ها خوبه، ولی مطالبش نگاه میکنه اکثرا شبیه هم میشه، انتخاب واسه مشتری سخت میکنه یه خورده، در حالی که مثلا میشه زمین هاش مثلا گسترش شد، زمین هایی که مثلا نیازمند جامعه هستش، به جامعه تو جامعه نیاز هست، میشه باشه در ارتباط بود و مثلا به عنوان کتاب ازش استفاده کردم.
شما الان فرزندان خودتون رو چی کار میکنید که بیشتر به کتاب علاقه مند باشن به مطالعه کتاب؟
ببینید اولین کاری که میکنم نمایشگاه هایی که هستش 100% میبرم. بیشترین انتخابی که تشویقشون میکنم به انتخابشون برای تفریح کتاب باشه، حالا چه عکس باشه چه مطلب باشه، آشنا بشن از کتاب، دور نشن از فرهنگ کتاب، از اون آشنایی که باشه با کتاب اونس بگیرن، غریبه نشن. غریبه چون خب هرچی میریم زودم فضای مجازی امکانات دیجیتالی اجازه نمیده که با کتاب ارتباط برقرار. سعی میکنم راههای ارتباطی با کتاب قطع نشه، حالا به وسیله های مختلف، کتاب خونه های شهر خودم، به بهانه هایی که خودم میخوام برم کتاب بخرم همراهیشون میکنم، انتخاب به عهده خودشون میذارم، میگم راحت تر انتخاب کنن، اون محدودیت رو نداشته باشن.
آقا ممنون از شما، انشالله که موفق باشید، خدا نگهدارت.
ممنونم، متشکرم از دعوتتون.
خانم گردکاهد عزیز و همراهان خوب شنونده، از شما هم خداحافظی میکنم، انشالله تا هفته آینده که دوباره با شما همراه باشم.
متشکرم، خدا قوت. متشکرم به خاطر مشارکتتون در این برنامه. در هفته های گذشته ما ازتون خواستیم که اگر کتاب ترجمه شده قابل توجهی رو مطالعه کردید، بخشیش رو برامون بخونید یا اون رو بهمون معرفی کنید تا ما بتونیم اون رو در واقع به همه مخاطبانمون معرفی کنیم تا اونها هم این کتاب ارزشمند رو مطالعه کنن. خیلیاتون اظهار لطف کردید و مشارکت کردید در این بخش از برنامه. فکر میکنم تو برنامه امروز رادیو کتاب فرصت داشته باشیم برای اینکه چند تا از این بخش‌های معرفی کتاب رو با صدای خودتون تقدیمتون کنیم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه و روزگار بر وفق مرادتون باشه. در خدمتون هستم با معرفی یک کتاب خوب که خوندنش خالی از لطف نیست. اسم این کتاب هست میلیونر آنی، که البته اسم اصلی این کتاب دولت و فرزانگیه. نویسنده این کتاب مارک فیشر و آقای امیر احسان رضایی این کتاب رو ترجمه کردن. داستان این کتاب در مورد مردیه که از روزمرگیهاش خسته شده و تصمیم میگیره که ثروتمند بشه و برای همین سراغ مرد میلیونری میره که راز ثروتمند شدن اون رو بدونه. در این راه این مرد جوون یاد میگیره که چطور ایمان داشته باشه، چطور روی یک هدف متمرکز بشه و چطور بر ذهن خودش مسلط بشه و خیلی چیزای دیگه. امیدوارم که این کتاب رو تهیه کنید، بخونید و از خوندنش لذت ببرید. قسمت هایی از این کتاب رو براتون میخونم. اما حقیقت این است همه کسانی که کارهای بزرگی در زندگی انجام دادند بدون در نظر گرفتن زمینه آن همیشه از اعتراضاتی چشم پوشی می کردند که توسط متفکرهای منطقی به آنها می شد. این بدان معنی نیست که من مخالف هوشمندی هست، دقیقا برعکس. منطق برای رسیدن به موفقیت حیاتی است اما کافی نیست.
سلام، قسمتی از کتاب برای تمام خاطرات سپاسگزارم رو انتخاب کردم و میخوام که براتون بخونم. در مرکز خدمات مالی ایرلند، فرانکی به دنبال تلویزیون از این اتاق به آن اتاق می‌دود. سرانجام یکی پیدا می‌کند که چندین نفر دورش جمع شده و در حال بررسی اعداد و ارقام از صفحه آن هستند. او در حالی که راه خود را با هل دادن مردم باز می‌کند، بلند بلند می‌گوید: ببخشید، اجازه بدید. سپس به سرعت به طرف تلویزیون می رود و در برابر اعتراض زنان و مردان حاضر در آنجا شروع به فشردن دکمه های روی تلویزیون می کند. فقط یک دقیقه. مطمئن باشید تو این دو دقیقه هیچ اتفاقی برای بازار سهام نمی افته. سرانجام تصویر جویس و هنری در تلویزیون ظاهر می شود. او از شدت هیجان نفس بلندی می کشد و دستش را روی دهانش می گذارد. سپس میخندد و مشتش را به سوی صفحه تلویزیون تکان میدهد و میگوید: جویس، سعی خودت را بکن. جمع حاضر در آن اتاق به سرعت به دنبال تلویزیون دیگر میروند، به غیر از یک آقایی که به نظر میرسد از عوض شدن کانال خوشحال است و تصمیم دارد بماند و برنامه را تماشا کند. او پشت میز کارش به حالت دست به سینه به صندلیش تکیه میدهد، میگوید: اوه چه چیز قشنگی. جوی میگوید: خب ما اون رو توی چیز پیدا کردیم. منظورم اینه که این سطل زیبای منحصر به فرد چوبی رو میذاریم بیخونه. خب البته بیرون که نه. او که متوجه تعجب کارشناس ارزیابی میشود به سرعت حرفش را اصلاح میکند. داخل، ما اون رو داخل ایوون جلویی خونه میذاریم تا از باد و بارون در امان باشه و توش چشم هامون رو میذاریم.
ساعت 19:45 دقیقه است و شما رادیو کتاب رو میشنوید. در ایام خجسته و گران سنگ رمضان قرار داریم، ماهی که ماه ترین ماه خداست و لحظه لحظهش بسیار ارزشمند. همونطور که میدونید نمایشگاه بین المللی قرآن این روزا در پایتخت در حال برگزاریه. دوستان عزیز، شما به این نمایشگاه سر زدید؟ اگر پاسختون مثبته برامون از فضای نمایشگاه بگید. این که نمایشگاه امسال به نظرتون چطور داره برگزار میشه و فکر میکنید یه چی در نمایشگاه قرآن امسال خالیه؟ شماره پیام کوتاهمون 30558. +220 588 20 و +220 485 هم شماره تلفن های ما هستند. هفتمین نمایشگاه قرآن کریم از تاریخ 22 اردیبهشت ماه در مصلی تهران در حال برگزاریه. کشور پاکستان مهمان ویژه این دوره نمایشگاه قرآن کریم به دلیل شمار زیادی از مسلمانان این کشور که علاقمند بودند به شرکت و حضور در این مجموعه. از ویژگی‌های نمایشگاه امسال میشه به ارتقای جنبه‌های بصری و کوچکسازی فضا و توجه بیشتر به سطح کیفی و مشارکت نهادهای مختلف اشاره کرد. شما هم اگر به نمایشگاه قرآن در این یک روز برگزاری سر زدید برامون از حال و هواش بگید، یا اگر نکته‌ای به نظرتون میرسه که در سالهای پیش در نمایشگاه قرآن دیدید و فکر میکنید که لازمه مسئولان نمایشگاه بیشتر بهش توجه کنن، حتما با همون در میون بذارید. من عزیز، ما رفته رفته به گاه اذان و هنگامه نماز و نیایش نزدیک میشیم. به اطلاعتون میرسونم که امروز هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:20 است. بعد از ویژه برنامه اذان و افطار با ادامه برنامه رادیو کتاب در کنار شما عزیزان خواهیم بود.
کبوتر دم در حوالی چشمهای تو شعر ناب می گوشد، جام دوباره می رد و درست در حوالی قاف نگاهت به اوج می رسد. چه شاعرانه می شوند در این لحظات در حوالی قاف. در حوالی قاف
بال می گشایم در آسمان اجابت تو و با مرغان بیقرار آسمان به سمت قاف عشق تو
در حوالی قاف رود روشنی جان گرفته که از زلال آن هزاران بنده عاشق سیراب شده. مرا در همین حوالی به خانه‌ات برسان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هر غروب با رنگ‌های تیره روشن آسمان خورشید را عاشق می‌شوم و خدای خالق خورشید را شیفته. هر غروب پای سفره آبی مهمانیش مهمان می شوم به نوشیدن جرعه معرفت و بوییدن عطر آرامش.
چه مفتخرم که مهمان تو هم، ای بهترین میزبان در بهترین ماه مهمانی.
همراهان گرامی، در خدمت یکی از دانشجویان غیر ایرانی از کشور پاکستان هستیم، جناب آقای انیس، 29 ساله. بفرمایید که خدا کجای زندگی شماست؟
من خدا را فقط بعد از نماز فقط یک دعای به رحمت خدا تعالی یک دعا کردم به وسیله اهل بیت. من یک را خدا را صحبت کردم که ای خداوند، من آمد ایران، یا الهی من موفق باشد یا اینجا برای همه دکترا دور دکترای، ای خدا بعد از شما من طاقت بده، شما من همت بده، شما قلب من ذهن من کشاده کرده. بعد از چون که من میری بعد اول کشور ما، بعد از من این دیگر مردم های استفاده کردم برای علم من. من فقط خدا را بعد از نماز یک دعا بکردم که یا الله موفق باشه در زندگی هر امتحان برای من، هیچ مشکل به نظر من نامد، اگر مشکل آمد تو قویه، تو بزرگه، تو بالایه، تو جلیل القدره، تو رحیم، تو غفور، تو قدوس، تو جبار، تو قهار. یا الله همه تان و همه این کلن جهان و دوستان ایرانی و استادان موفق باشید از زندگی هر امتحان.
چراغ خانه تا صبح روشن است.
روندهای نیمه شب که با عطر شکوفایی آسا میخته شده، واسه روح خسته و دل شکسته منم دعا کن. آسی
قال علی ابن ابی طالب حد دنیا سجن المؤمن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تو را به جای همه کسانی که نشناختم دوست میدم.
پنهانم باش تا سنگینی غربت از شانهایم فرو ریزد و ملال تنهایی از چشم.
هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. آشن همه بودم با همه دهان ها کرا صدا می زدن.
یا رب دنا یا ولی النعم بستگیر بالخجل و الشوم الندم، اعملی فی الدموع فی السکوت و الرکوع نفسي حياتك أبقى مش متهم ربنا ربنا يا ولي النعم بستجير بالخجل والشعور بالندم أعمل إيه في الدموع في السجود والركوع نفسي في حضرتك أبقى مش متهم
چشم نور می روید و آسمان در آسمان اجابت گسترده می شود. او که بخواهد همه چیز شدنیست، حتی پروانه شدن، حتی شکفته شدن یک غنچه و پاک شدن یک آلوده. و اینک آن آلوده منم، آلوده‌ای که از زشتی ها به تنگ آمده است، روسیاهی که جرأت نگاه کردن به آسمان را ندارند، شبزدهی که چشم از ماه می دوزد، خابیدهی که از بیداری می هراسد. حکایت من حکایت دانشموزیست بازی گوش و سر به هوا که با شنیدن نام امتحان تنش می لرزد.
اللهم انی استغفرك لما طبت إليك من ثم عدت في واستغفرك لكل خير أردت بي وجهك فخالتني فيه ما ليس لك اللهم صل على محمد و آل محمد
الهی شعر بر جانم خاکستر باد فنایم کن خدایا غرق دریاهای مواج دعایم کن سراپا تشنه نام توام یارب صدایم کن زیبایی قسم از هر چه غیر از نام تو سیرم خدایا روح ایمان را مگیر از من که میمیرم زیبایی قسم از هر چه غیر از نام تو سیرم خدایا روح ایمان را مگیر از من که میمیرم
با تو میگویم دل من یا هرچه هستی با تو میگویم زیاد با تو گفتم زیاد با تو راه رفتم زیاد از تو نوشتم میدانی آره تو میدانی برای همین سکوت میکنی سکوت و جرعه‌های آتش مرا به سمت باران میخواند به سمت باغهای روبرو به سمت باغهای از هیچ جا به سمت باغهای خدا گفتم باغهای خدا از لحظه های خدا از دقیقه های گل از صحنه های من و خدا عجب نمایشیست این میهمانی و میزبانی
دکتر احمد شفازاده دکترای مطالعات اسلامی
سروران ارجمندم مردم خوب اهل نماز اهل روزه اهل دعا اهل خدا نوش جانتون باشه هر چقدر که با خدای خودتون سخن میگید و سخنان خدا رو میشنوید و عمل میکنید گوارای وجودتون بشه. به این آیه از سوره مبارکه عنکبوت 29 سوره قرآن که در جزء 20 واقع شده و آیه 45 این سوره هست توجه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.
انسانی که به نماز می ایسته، آدمی که تکبیر میگه، خدا رو از همه چیز بالاتر و برتر دونسته، به یاد نعمتهای خدا میفته، حمد و سپاس خدا رو میگه، خدا رو به رحمانیت و رحیمیت میشناسه و ستایش میکنه. کسی که به نماز میسته یعنی به یاد روز جزا میفته، به بندگی خودش برای خدا اعتراف میکنه، از خدا یاری میخواد، راه مستقیم رو از خدا طلب میکنه، از راه کسایی که خدا بهشون خشم و غضب کرده، از راه کسایی که گمراهن به خدا پناه میبره. اینا همه مضامین سوره حمده که ما در نماز میخونیم، چون فرمود رسول خدا که صلات الله فاتحه الکتاب، هیچ نمازی نیست مگر اینکه درش سوره حمد وجود داره. اینها چیزایی است که اهل نماز بهش میرسن. بیشک تو قلب و روح چنین آدمایی جنبشی به سوی حق، حرکتی به سوی پاکی و جهشی به سوی تقوا ایجاد میشه.
بال میگیرد کبوتر دلم در حوالی چشمهای تو. شعر ناب میدوشد، جام دوباره میگیرد و درست در حوالی قاف نگاهت به اوج میرسد.
حجت الاسلام کریمی،
در طول روز ما حق نداریم افطار بکنیم تا مسلم بشه و حجت شرعی داشته باشیم که مغرب تحقق پیدا کرده، ولی در یک صورت اگر هوا ابری باشه، یه مانع عمومی وجود داشته باشه، گرد و غباری باشه که مانند ابر خلاصه، بعد به گمان این که مغرب شده افطار کنه، بعد متوجه بشه که نه هنوز مغرب نشده بوده. در این فرض هم فرمودند که روزه این فرد درسته. مورد است که عمدن افطار تحقق پیدا کرده و روزه باطل نیست، البته مسئله اختلافی است. امام رحمت الله علیه میفرمایند که اگر تقیتاً افطار بکنه، خدا انشالله و نابودی وهابیت قسمت بکنه، مشرف بشیم به مکه مکرمه، مدینه منوره، اونجا فرمودند که بله خب اونها استطار قرص رو کافی میدونند، تقیه در امری که بازگشتش به فتوای اونهاست، فقهای اونهاست، انسان افطار بکنه. خب در روز افطار کرده ولی روزش صحیحه. موردی که باز نظر مقام معظم رهبری حفظه الله است، اگر فردی روزه گرفته در طول روز، اینجا به وضعیتی میرسه که نه که عسر و حرج، بلکه خوف هلاکت براش هست که اگر آب نخوره هلاک میشه. گاهی وقتا خون ریزی داشته، مشکلی براش پیش اومده که باید آب بنوشه. خب همه فقها گفتن میتونه آب بخوره. مقام معظم رهبری میفرمایند که به قدر ضرورت آب بخوره، بیشتر هم نه، و ادامه روز رو هم روزه بگیره و روزش هم صحیح هست.